Sofía.
سوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرجاذبه صوفیا و امیدوارم که بتوانیم با شما عزیزان از حکایت دلدادگی عرفانی و حکایت پررمز و راز مولوی در زیست امروزمون صحبت بکنیم. شمسم شدی و مولویم کردی و رفتی، شمسم شدی و مولویم کردی و رفتی، با چند غزل منزویم کردی و رفتی. ناگاه به هم ریخت فعولن فعلاتم، من مشتعل مشتعل مشتعلاتم. سوگند به خالت که نه هندی و عراقی است، مستی سیاهم، چشم سیاه تو چو ساقی است. هیچ آینه در حسن تو تأثیر ندارد، یک بیت نیازی به دو تفسیر ندارد. پا پرسه زد و ساقه باریکترم کرد، هر سو که دویدم به تو نزدیکترم کرد. یاری کن از این خاک به پرواز درآیم، چون چلچله ای پاک به پرواز در آیم. شمسم شدی و مولویم کردی و رفتی، با چند غزل منزویم کردی و رفتی. در استودیوی خودمون مهمانان عزیزی رو داریم که امشب قدم رنجه فرمودند و در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر قنبری، دوست عزیز و گرامی من، که مدتی است علاقمندیم در این برنامه شرکت بکنند، دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی، و جناب آقای علیرضا سمیعی از پژوهشگران حوزه ادبیات و فلسفه. آقای دکتر مدرس‌زاده‌ام از شهر کاشان انشاءالله روی خط تلفن در بخشی از برنامه خواهیم داشت. با ما همراه باشید با موضوع ما و مولوی، زیستن در زندگی اکنونی و پیامی که مولانا برای ما در زندگی پر جنب و جوش و تا حدی پریشان این روزگار میتواند داشته باشد.
نوشدن است. صوفیا.
آقای دکتر قنبری، خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در برنامه صوفیا در خدمت جناب عالی هستیم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم.
متشکرم. جناب آقای سمیعی، از جناب عالی هم تشکر و قدردانی میکنیم و عرض سلام و ادب داریم که در خدمت شما هستیم.
بله، همینطور به شما سلام میکنم، به مهمان گرامی بون آقای دکتر قنبری سلام میکنم، خوشحالم که در خدمت شما هستم و همینطور به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
آقای دکتر قنبری، مولوی در زیست معنوی خود چالش های گوناگونی رو پشت سر گذاشته. پیش از آمدن جناب مستطاب شمس ما با یک مولوی تمام فقه و فقیه مواجهیم، با اخگری که شمس در جان او به پا کرد، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، و پس از غربت و غریبی و گم شدن شمس مولوی دیگری رو میبینیم، گویی او مدام در چالش و گذر و دیگر بودن و به سبک دیگر شدن است. از همین جا اگر بخوایم آغاز بکنیم، با زندگی پر جنب و جوش و پر دغدغه امروز، با مولوی چگونه میتوانیم خودمون رو تجانس بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر و معین. خیلی سوال مهمی رو دکتر فرمودید و این نیاز انسان جدید ماست. ببینید، در ابتدا باید بگم که مولوی به تعبیر امروزیان یک انسانی است که به اصطلاح به اگزیستانس خودش خیلی بها میده، به وجود خودش خیلی بها میده. مولوی قبل از اینکه از بلخ به قونیه مسافرت کند، از درون به درون مسافرت کرد و بعد این مسافرت رو ادامه داد، منتها وقتی که با شمس مواجه شد با یه عالم دیگری آشنا شد و اون عالم عالمی بود که به زوایای دیگری از وجودش پی برد و از اونجا به بعد مولوی واقعیت این است که دوباره متولد میشه. و اتفاقا این نکته خیلی جالبی که در مثنوی مولوی مطرح شده، تولد دوباره است. ما اصلا روایت هم داریم که آدم هایی که یک بار زاده میشوند، این آدم ها کامل نمیشن، این آدم ها ناقصن، چون یک بار زادگانن. و اینو شما بهتر از من میدونید که افرادی در دنیای جدید مطرح کردن، مثلا ویلیام جیمز دوبار زادگان رو مطرح میکنه، یک بار زادگان رو ناقص میدونه، میگه آدم باید دوبار زاده بشه. مولوی در حقیقت با آشنایی با شمس به این دوبار زادگی رسید، یعنی انسان نوی شد. منتها واقعیت اینست که مولوی با توجه به اون توجهی که به وجود خودش داشت، همچنان در حال بودن و شدن بود. وقتی میگفت که جهان ما در حال بودن و شدنه، ما هم باید در حال بودن و شدن باشیم. من تا اینجا این نکته رو باید اشاره بکنم و اون این است که مولوی ببینید در عوالم بالا سیر میکنه، اما اینگونه نیست که روی زمین راه نره. اگر سر در آسمان داره، پاهای مولوی روی زمین در بین مردم راه میره. به همین دلیل، به خاطر اینکه مولوی از زمین قطع رابطه نکرده، مال همه عصرا شده. وگرنه ما داشتیم افرادی را که رفتن به بالا و بر نگشتن و پاهاشون رو از روی زمین برداشتن، به تعبیر اون عارف مشهور هندویی، مسلمان هندی میگفت که اگر من به بالا میرفتم بر نمیگشتم، اگر من به جای پیغمبر به معراج میرفتم بر نمیگشتم. منتها مولوی پاهاش از روی زمین بر نداشت، ولی در اینجا وقتی که با شمس مواجه میشه و مولوی دیگری متولد میشه، از اونجا به بعد مولوی در چهار رابطه خودش یک دگرگونی به وجود میاره. یعنی نوع نگاه مولوی به این چهار رابطه عوض میشه، که اون چهار رابطه‌ای که مشهور هستی و به ترتیب منطقی هم رابطه با خدا هست، رابطه با خود، رابطه با دیگران و رابطه با عوالم هست. و ما وقتی مثنوی رو نگاه میکنیم، میبینیم که درباره این رابطه ها نظر نوی را در مثنوی میبینیم و واقعا ماندگار هم هستن اینا. لذا شعر مولوی، سخن مولوی در این حوزه این چهار رابطه سخن کهنه نیست، سخنان کهنه شونده نیست. به همین دلیل شما وقتی مثنوی رو میخونید احساس میکنید که همین الان این اشعار سروده شده
برای نیاز اکنون،
برای نیاز اینجا و اکنون ماست. و البته اگر قرنها بگذره اینطوری نیست که ما بگیم قرن بعدی ما قرن بی نیاز از مولویه. چرا؟ چون مولوی بینید توی رابطه اول، من در واقع میخوام سخنم رو توی این رابطه ها در واقع بررسی کنم، توی رابطه اول وقتی ما رابطه انسان با خدا رو میبینیم، مولوی اینقدر ملموس و جذاب حرف میزنه. آدمی که حتی با خدا آشنایی نداشته باشه اگر شعرهای مولوی در ارتباط با خدا، رابطه انسان با خدا را بشنوه، خود به خود جذب میشه. از همین جهت هست که من جاهای مختلف گفتم که خدمت عظیمی که مولوی به بشریت کرده و میکند این است که مولوی از داستانهای مرده یک در واقع تحول زنده استنباط میکنه. شما خودتون میدونید که داستانهایی که توی مثنوی هست، این داستانها رو اصلش رو مرحوم فروزانفر همه رو یادآوری کرده.
دقیقاً.
بله. اونجا نگاه کنید شما میبینید مثلا داستان پادشاه کنیزک مثلا نصف صفحه است، یا اون یکی داستان یک صفحه است جمعش. اما وقتی این داستان به دست مولوی میفته، اون وقت از همین داستان مولوی چیزی را تولید میکنه که انسان امروز وقتی وارد این داستان میشه دقیقاً اون نیاز وجودی خود را پیدا میکنه. به همین دلیل مولوی جذابه. هر جا سخن از مولوی مطرح میشه خود به خود کشش به وجود میاره. چرا؟ چون خود مولوی در واقع تجربه های فرازمینی را پشت سر گذاشته، اما آنگاه که به زمین برگشته این بار سخنی میگوید از جنس نیاز انسان. به همین دلیل رابطه انسان و خدا در دیدگاه مولوی به ویژه در مثنوی رویه دیگری پیدا میکنه. وقتی آدم این رابطه رو بررسی میکنه اون وقت متوجه میشه که گویی که این رابطه، رابطه ماندگار جاری و ساری در تمام بشریت، در وجود همه انسان هاست. به همین دلیل وقتی رابطه رو بررسی میکنه و اون وقت اونجا دو چیز رو مطرح میکنه، میگه یک اصلی وجود داره، یک گم شدهی وجود داره، جدا شدهی وجود داره. به همین دلیل بر انسان امروز نهیب میزنه، میگه تو یک اصلی داری، باید دنبال این اصلت برگردی. و انسان را اینجا وارد سپهر و ساحت اندیشه میکنه. لذا در رابطه انسان با خدا مولوی 5 تا ساحت را یکی پس از دیگر هر دو اینها را مورد بررسی قرار میده و وقتی بیان میکنه که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصلش. بنابراین این باز جستن رو اینقدر عمیق بیان میکنه، هر کسی که شنونده سخن مولوی باشه نمیتونه این اندیشه رو در ذهنش به وجود نیاره. به همین دلیل مولوی ما را دعوت میکنه به بازخوانی این رابطه عمیق وجودی انسان و منشأ هستی.
ممنونم آقای دکتر قنبری. آقای دکتر مدرس‌زاده از شهر شهد و شیرینی و گلاب و خاطره سهراب از شهر کاشان همراه ما هستند. خدمت جناب‌عالی هم عرض سلام و ادب دارم. دانشیار گروه ادبیات دانشگاه کاشان، خوشحالم که در پس خاطره خوبی که با هم در همایش سعدی داشتیم از طریق خط تلفن با جناب‌عالی وارد گفتگو میشم. عرض سلام و ادب دارم، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام و عرض وقت خوش خدمت دوست عزیز همکار فاضل جناب آقای دکتر ادبی، آقای دکتر قنبری و دیگر مهمانان برنامه و یکایک شنوندگان فرهنگ دوست و فرهیخته رادیو گفتگو. برای من هم فرصت مغتنمی است و مایه ابتهاج است که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم آقای دکتر. بحث ما با آقای دکتر قنبری آغاز شد و میخوایم انشاءالله با جناب علی پی بگیریم و جناب سمیعی هم در استودیو هستن، با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. از مولوی و نسبتمون با مولوی در زندگی امروز سخن گفتیم. آقای دکتر قنبری نظرشون آن بود که مولوی پایش بر زمین است و انقدر قامتش بلنده که به آسمان هم سرک میکشه و تجربه زیسته خود رو به عنوان یک انسان معنوی در کنار تحولات عمیقی که در یک انسان زمینی میتواند به وجود بیاید به بشریت عرضه میکنه. سر ماندگاری مولوی از نظر جناب عالی در دوران جدید و اقبالی که ما در جهان نسبت به او میبینیم چیست؟
بله، استفاده کردم از فرمایش ایشان. من هم در ادامه افاضات ایشان عرض میکنم که در عرفان عارف رو به درخت مانند کردند که ریشه در خاک دارد، سر به افلاک، و تعبیری که ایشان داشتن که قدم در خاک دارد و به آسمان رفته است با حفظ اتصال به زمین کاملا درسته و زیباست. این تعبیر ریشه در خاک داشتن و به افلاک رسیدن هم خب همون بحث رو بیان میکنه. اگر عارف تافته جدا بافته از جامعه و خلق خدا باشه، عرفان او و معرفت او هیچ لطفی و ارزشی و اعتباری نخواهد داشت که توی در واقع مباحث حاج عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر هم این هست که گفتن که فلان بر آب راه می رود، گفت خب خسی هم روی آب است،
راه
گفت بر هوا می رود، گفت خب
مگسی
هم در هوا هست، دلی به دست دار تا کسی باشی. خب این دل به دست آوردن در خلاء اتفاق نمی افته، باید بین مردم بود. منتقدانی هم مثل سعدی به این مطلب خوب متوجه شدن و توجه کردن و گفتند که این نیست که در رو به روی خود ببندی، در بسته به روی خود باشی تا عیب نگسترند ما را، این لطفی نداره. بعد سعدی میگه که چو هر ساعت از تو به جایی رود دل، به تنهایی اندر صفایی نبینی. یعنی گیرم که گوشه خانقاه و زاویه‌ای بنشینی، ولی دل تو اگر هر جایی باشه به تنهایی اندر صفایی نبینی. ورت جاه و مال است و زرع و تجارت، تو دل با خدای است خلوت نشینی. اما اگر بین مردم تو مردم زندگی بکنی ولی دلت با خدا باشه، انگار این که خلوت نشین هستی. حالا با این وصف مولانا چنین شخصیتی دارد، چنین جایگاهی دارد و تعالیمی که او برای ما به یادگار گذاشته است که حصار قرون و اثار رو شکسته و بیرون آمده و غبار زمان بر آثار او و بر بیان او ننشسته است، خود این کفایت میکنه که توجهات به سمت مولوی و آثار او در واقع وجهی داشته باشه. یعنی روی کرده مردم در سراسر دنیا به ترجمه های گوناگون آثار مولوی، مخصوصا مثنوی به یک اعتبار و یا غزلیات شمس به شکل دیگر، که تو این قسمت بیشتر مثنوی در خارج از ایران مورد توجه بوده،
بله،
نشون میده که حرفی برای گفتن در این میان بوده است. هم نگاه و زبان هنری مولوی در یک مجموعه ادبی که سراسر ادبیات تمثیلی و رمزی است، که استاد درست فرمودن اصل داستان یک صفحه بیشتر نیست،
خیلی کوتاه، دقیقاً
صدها بیت این داستان توسع پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. نظامی هم همینطوره، شما لیلی و مجنون رو بخواید رو کاغذ بنویسید دو صفحه آچار میشه، ولی نظامی میاد چند هزار بیت داستان میگه. این نشون میده که عارفان ما به ماندگاری سخن و به تأثیرگذاری سخن با زبان و نگاه هنری در یک مجموعه ادبی واقف بودن، و اگر عارف بودن مثل خواجه عبدالله یا ابو سعید به شعر توجه میکردن. ابو سعید خودش شاعر نیست ولی نگاه شاعرانه و بیان شاعرانه رو میپسنده و از همون مسیر اتفاقا عبور میکنه و به سلطان محمود غزنوی گزارش داده بودن که کسی آمده است که بر سر منبر بیت و غزل و ترانه میخواند، یعنی همین ابو سعید. پس نشون میده که عارفان بزرگ ما به زبان و نگاه هنری تمسک داشتن و با تمثیل و رمز مخصوصا در مولانا در مثنوی که کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده و جنبه‌های تمثیلی و رمزی مثنوی و غزلیات شمس بازگویی شده، بازکاوی شده و این نشون میده که پس مثنوی، حالا اجازتاً من بیشتر رو مثنوی درنگ میکنم، مجموعه است فاخر و قابل اعتنا و به درستی به عنوان میراث فرهنگی و هنری ما مطرح هست.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم، انشاءالله در خدمتون هستیم. 301035 شماره پیامک برنامه است. البته از طریق سایت رادیو گفتگو هم در قسمت برنامه صوفیا می توانید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید تا در همین برنامه اگر امکانش فراهم بشود انشاءالله بتوانیم پاسخ بدیم.
شکوه شمس، سیری در آثار و افکار مولانا، نوشته آن ماری شیمل، ترجمه دکتر حسن لاهوتی، معرفی کتاب از زبان دکتر پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زبان و ادب پارسی.
خود خانم آن ماری شیمل میگه این کتاب حاصل 40 سال گفتگوی خصوصی و بسیار خصوصی من با مولاناست، یعنی زندگی کرده با مولانا و آثار مولانا. بعد این گفتگوی، این دریافت درونی که خانم آن ماری شیمل از آثار مولانا داره، از مثنوی داره، از غزلیات شمس داره، از فیه مافیه داره، از مکتوبات مولانا داره، وقتی به مولانا داره، اینها رو با اون دانش عمیق خودش و مطالعات روشمندی که کرده، چون ما هر کدوم از این آدم ها مخصوصا مستشرقین ما از جنبه های مختلف با مثلا تحصیلاتی دارن، نگاهشون غالبا متفاوته با نگاه دیگری، این نگاه ایشون، تحصیلات ایشون، تجربه ایشون آمیخته شده با اون 40 سال با قول خودش گفتگوی خصوصی و با مولانا و یه اثر خاصی رو به وجود آورده. خانم آن ماری شیمل معتقده که مولانا در مثنویش چیزهایی که میبینه، پیش پا افتاده ترین مسائل، کوچکترین گفتگو میگیره و این رو پروردش میکنه، به اوج میرسونه، یعنی یه مسئله پیش پا افتاده رو واردش میشه و این رو تبدیل میکنه به حل یک مسئله بلند عرفانی. حالا من مثال بیارم، مثلا در آغاز دفتر سوم مثنوی، خب مولانا مثنوی رو به خواهش حسام الدین چلپی مینوشت و میسرود و اینا. در آغاز دفتر سوم که به اصطلاح سومین دفتر و وسط قرار گرفت، خود مولانا معتقده که دفتر سوم به نوعی عمیق‌ترین بخش مثنوی هستش. آغاز دفتر سوم حسام الدین مریضه، بیماره و مولانا میگه بیا شروع کنیم و مسئله نیست، ما مثنوی رو شروع میکنیم تا حالت خوب میشه، بیماری تو چیزی نیست. ببینید یارش که خیلی هم علاقه بهش داره و باعث شده که اون بهش بگه مثنوی رو شروع کن، یه مریضی داره، سرماخوردگی، ناراحتی، چیزی داره، یه چیز ساده است پیش رو پا افتاده واسه همه اتفاق داره میفته. اول مثنوی که میگه حسام الدین بیا شروع بکنیم، میدونم تو مثلا مریض هستی، از این مریضی ساده شروع میکنه، بعد بحث بیماری در عرفان رو مطرح میکنه و به نوعی مشکلش رو حل میکنه. و در عرفان ما معتقدیم، یعنی میبینیم که بسیاری از بیماری های جسمی، عرفای ما معتقدن بسیاری از بیماری های جسمی منشأ روحی داره و بسیاری از رفتارهای منفی انسان باعث میشه که انسان دچار بیماری جسم بشه. حتی این در آثار مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام هم اومده که روایتی دارن، چندین بار در جاهای مختلف نهج البلاغه چیزهایی اومده که میشه تعبیر کرد. مثلا حضرت علی میفرمایند صحت الجسد من قلت الحسد، سلامتی جسم از کم بودن حسادته، یعنی حسادت یک فشار روحی میاره که جسم رو بعدها در طول زمان مریض میکنه. مولانا اونجا وارد این مباحثی میشه که جسم اگر مریض میشه به خاطر مسائل روحی است. و بعد خطاب به حسام الدین چلپی، او بیماریت مطمئنن زود از بین خواهد رفت، اون قوتت از قوت حق میزهد. زهیدن یعنی در چشم گرفتن، جوشیدن. همونی که خانم آن ماری شیمل می فرمایند، مولانا از یک مسئله بسیار بسیار کوچیک پیش با افتاده. به خاطر همین هر کسی با مولانا سر و کار داره یک دریافت های خاصی رو از مثنوی از آثار مولانا خواهد داشت، بسته به این که چقدر این دانشش پشتوانه علمی اون چقدر باشه. و خانم آن ماری شیمل هم 40 سال مولانا رو خونده، درس داده، با زندگی کرده و بعد یک حاصل یک محصولی هم داره ایشون که اون مطالعات جنبی اسلام میشه، آمیخته شدن این با هم کتاب شکوه شمس رو به وجود میاره.
خدا رحمت کنه آقای دکتر لاهوتی رو، خاطرات خیلی خوبی در مصاحبت با ایشون در مشهد، در منزلی که سالها مرحوم آیت الله اسد جلال الدین آشتیانی آنجا زندگی کرده بودند و مدرسه عرفانی ایشون بود، به یاد دارم. انشالله که در رحمت واسعه هم ایشون هم خانوم آن ماری شیمل در سفره بیبدیل الهی و به واسطه نعمت آشنایی با عرفان اسلامی میهمان باشند. جناب آقای سمیعی، جناب علی به عنوان در حقیقت پژوهشگری که در حوزه فلسفه و عرفان کاری در فضاهای مطبوعاتی و رسانه‌ای هم انجام میدید، طبیعی است که جوانان ما و نوجوانان ما علاقه متفاوتی رو به مولوی پیش میکشند. شاید حوصله بررسی همه داستانهای مثنوی در اونها نباشه، اما نوع نگاه متفاوتی که در جوان امروز میتوانیم پیدا بکنیم با توجه به تجربیات شما چگونه نگاهی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خبرتون که کیرکگورد در اون کتاب ترس و لرز در پایان کتاب یه حرف بسیار مهمی میزنه. میگه که یه تجربه هایی هست، یه آموزش هایی هست که هر کس شخصا خودش باید ببینه. علومی هستن که اینا نمیتونن در طی سالها انباش بشن، هر نسلی خودش موظفه که آموختن اونا رو به عهده بگیره. چیزایی در زندگی هست که ما نمیتونیم از دیگران بیاموزیم. مثل فیزیک نیست که استادای فیزیکی پس از دیگری بیان اونو پیشرفت بدن، مثلا یه روز سوار هواپیما بشیم بریم آسمون. باید از اول درباره، به قول دکتر، درباره خودمون، رابطه خودمون با جهان، رابطه خودمون با دیگری، رابطه خودمون با خودمون، رابطه خودمون با خداوند شخصا تصمیم بگیریم و شخصا عمل بکنیم. یکی از چیزهایی که پیوند میده هر انسان رو در با همین خاطره که شما هر وقت که مولانا میخونید احساس میکنید که نوعه. اینجوری نیست که مولانا چیزی گفته که شما قبلا نشدیدید. مثلا اون چه که احمد غزالی تو سنت عرفانی ما هست، شما 100 سال قبل هم برگردید، 50 سال قبل هم برگردید، همه این حرف رو دوباره توی عارف دیگه سراغ میگیرید یا بعدش سراغ میگیرید. منتها اینجا دنیاییه، یا اینجا اون لحظه ای که خودت باید آستین رو تو بالا بزنی و خودت باید دست به یه عملی بزنی. یکی از چیزهایی که انسان درگیرش میشه، نگم دوچار، درگیرش میشه و باید تکلیفشو باش روشن بکنه، نقطه درخشانیه که زندگی رو رقم میزنه و البته این ما رو پیوند میده، ما شخص ما رو پیوند میده با میراث معنوی مون، حالا مولانا، عشقه. میدونید ما درگیر عشق میشیم.
بله.
آره، انسان در طول زندگی خوشبختانه درگیر عشق میشه.
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی.
طرحی مثنوی معنوی از عشق داره که با خوندن کل مثنوی به دست میاد و طرح بسیار غریبیه. وقتی کتاب شروع میشه انگار مولوی میگه که عشق وجود، عشق انسان به انسان دیگه وجود داره و خوبه. چه اشکالی داره؟ اول قصه، قصه پادشاهی است که عاشق کنیزکی میشه.
دقیقاً.
وقتی که